یه شرح بیشتری اینجا عرض بکنم. یکی از مسائلی که ذهن بشر رو، بشر متفکر رو از دیرباز به خودش مشغول داشته، رابطه طبیعت و خدا بوده. این موضوع البته بیشتر از آنچه موضوع فکر عامه مردم باشه، موضوع فکر فلاسفه بوده. اینکه طبیعت با خدا چه نسبتی داره؟ عدم درک صحیح رابطه طبیعت با خدا منشأ الحاد شده، منشأ انکار خدا شده، منشأ خیلی گرفتاری ها و گمراهی ها شده. یه عده‌ای فکر کردن که خدا رو در طبیعت وقتی ببینند و بشناسن که خود طبیعت رو نشناسن، یعنی هر جایی که یک مجهولی براشون وجود داشته، یه چیزی رو نمیفهمیدن یا نمیدونستن، گفتن این کار خداست. ولی هر مقدار از طبیعت که بر اونها معلوم شده، گفتن این دیگه معلومه دیگه، خود طبیعت. این خیلی انحراف بزرگیه که ما علم رو به یه چراغی تشبیه بکنیم که هر جایی رو که روشن کرد، ما اون رو دیگه از دایره قدرت خدا خارج کنیم. هر جایی که تاریک موند، اونجا قلمرو به قدرت خدا بدونیم. در واقع خدا رو در تاریکی جستجو کنیم، خدا رو در جهل خودمون جستجو کنیم. اونجایی رو که ما یه چیزی نمیدونیم، اونجا رو به خدا منسوب کنیم. اونجایی رو که میدونیم و میشناسیم دیگه جدا کنیم، حسابش از حساب خدا جدا کنیم. این یه باوریه که عوام بیشتر به این مبتلا هستن. هر چیزی رو که بشناسن، اون رو به خدا منسوب نمیکنن. تا یه چیزی رو علتش رو نمیدونن، یاد خدا میفتن. حالا این خودش مفصل دیگه، مثالهای زیاد میشه براش زد و قبلا هم یه اشاره کردیم به این معنا. نقطه مقابل این فکر این است که ما بریم سراغ طبیعت و بگیم اصلا طبیعت احتیاجی به خدا نداره، ما طبیعت رو شناختیم، قوانینش رو هم شناختیم، طبیعت داره به قوانین خودش کار میکنه دیگه، خدا کجاست؟ جای خدا کجاست؟ طبیعت نظم و حسابی داره و ما هم در طبیعت شناسی، در فیزیک، در شیمی، در سایر علوم طبیعی این نظم و نظام رو داریم کشف میکنیم. قبل از اینکه من این موضوع رو توضیح بدم، درباره اون عقیده اول که خدا رو در تاریکی جستجو میکنه و در جهل بشر یاد خدا میفته، اشاره کنم که حتی دانشمندی مثل نیوتن در یه جاهایی پای خدا رو از این طریق به میون آورده. خب میدانید که نیوتن که به او امیرالعلم گفتن، چه انقلابی در طبیعت شناسی برپا کرد. هیچ کس در عالم علم به اندازه نیوتن مؤثر نبوده در تاریخ علم. نیوتن آمد با کشف قانون جاذبه، حرکات سیارات به دور خورشید و حرکات قمرها به دور سیارات، همه اینها رو توضیح داد با بیان ریاضی. خیلی کار بزرگی بود. ستایشگرانی که نیوتن رو ستایش کردن در اشعار خودشون و در کلمات خودشون، این شگفت زدگی عصر نیوتن رو در برابر کار بزرگ او نشون دادن. منتها نیوتن در تبیین بعضی از حرکات در مونده بود، یعنی گویی در این بنای معظم علم که ساخته بود، یه رخنه هایی وجود داشت، یه جاهایی خالی مونده بود، نمیتونست بر اساس اصول خودش اون رخنه ها و شکاف ها رو پر بکنه. نیوتن اینها میگه اینا کار خداست، اینجا دیگه کار خداست، این که خدا اینجا مثلا این سیاره رو حفظ میکنه علی رغم این اشکالی که ما میبینیم، این قدرت خداست. بعد از نیوتن 50 سال گذشت، 100 سال گذشت، دانشمندانی مثل لاپلاس، لاگرانژ، اینا آمدن با پیشبرد مکانیک نیوتنی و پیشبرد ریاضیات این رخنه ها رو هم بر اساس همون اصول نیوتنی یه تصویر کاملی به دست دادن. دیگه اون مشکلات نیوتنی رو به کمک همون علم نیوتنی حل کردن. اما این شیوه کار نیوتن به جا موند و این نوع اعتقاد به خدا رو در واقع نیوتن نشون داد و در تاریخ علم میگوین که نیوتن از خدای رخنه پوش یاد میکنه، یعنی خدایی که کارش اینه که این رخنه ها رو بپوشونه و پر کنه. این نتیجه همون بینشیست که عرض کردم، بینش اول، که اون جایی که با بیان علمی قابل تبیین و توضیحه اونجا کار خدا نیست، اونجایی که توش میمونن کار خداست. در حالی که عقیده درست اینه که چه اونجایی که ما میفهمیم چه اونجایی که نمیفهمیم همش کار خداست. حالا عرض کردم نقطه مقابل این تفکر چیه؟ تفکریه که در اروپا از بعد از همین نهضت علمی به وجود اومد. قوانین طبیعت کشف شد، آرام آرام این فکر پیدا شد که حالا که قوانین طبیعت کشف شده چه احتیاجی به خدا هست؟ خب طبیعت خودش داره کار خودشو میکنه دیگه، ما چرا صحبت از خدا بکنیم؟ مثلا قانون جاذبه میگوید که هر دو جرمی که در جهان وجود داره یکدیگر رو به نسبت حاصل ضرب دو جرم و عکس مجذور فاصله جذب میکنن. همون F مساوی با K MM پریم تقسیم بر D دو، این قانون اصلی جاذبه نیوتنه. خب این قانون حاکم دیگه بر کل هستی، ما چرا پای خدا رو به میون بکشیم؟ یا اینکه معلوم شده با تحقیقات مفصل و مسلم که طبیعت همیشه یک نواخت عمل میکنه، قانون یا اصل یک نواخت عمل کردن طبیعت که گندم از گندم بروید جوز جو، این یه اصلیه در طبیعت و طبیعت مطابق این اصل عمل میکنه. شما هر جا در دنیا در کنار دریا در شرایط متعارفی به قول فیزیکدانا آب رو بخواید روی کره زمین به جوش بیارید، آب در 100 درجه به جوش میاد. این یک نواخت عمل کردن طبیعته. آهن ربا همیشه آهن رو جذب میکنه. مغناطیس وقتی به حرکت در بیاد الکتریسته تولید میکنه. اینا قوانین طبیعته. این ثبات و این قانونمندی متعلق به خود طبیعته. چه احتیاجی به خدا هست؟ این فکر پیدا شد و طبیعت شناسی جای خدا شناسی رو گرفت، طبیعت پرستی جای خدا پرستی رو گرفت. در واقع در تفکر کسانی که دچار این انحراف شدن این فکر بود که یا خدا یا طبیعت، یعنی اونجایی که طبیعت قابلیت خودش رو بر ما آشکار نکرده اونجا خداست، اونجایی که طبیعت توانایی خودش رو داره نشون میده دیگه جای خدا نیست. یعنی خدا و طبیعت با هم جمع نمیشه در تفکر اینا، آنچنان که همین مشکل به نحو پیچیده تری حاکم هست در فلسفه به خصوص فلسفه جدید غربی به رابطه خدا و انسان، یا خدا یا انسان. حالا ما اون رو بحثش میذاریم برای یه وقت دیگری، ولی الان بحث ما بحث خدا و طبیعته. حالا برای اینکه یک مقداری ما فکر بکنیم درباره این موضوع، من یک سوالی میکنم و اون اینی که آیا ثبات احتیاج به نظارت و حکمت و تدبیر داره یا بی ثباتی؟ یعنی اگر شما در یک مجموعه ثبات ببینید، در اون مجموعه تصور یک مهندس و مدبر ضرورت بیشتر داره، یا وقتی که ثبات نبینید و تغییر ببینید؟ حالا تغییرم دو نوعه، یکی تغییریه که بر حسب یه قاعده ثابت رخ میده، اون باز حکایت از ثبات میکنه، اون یه ثبات قوی تر رو داره نشون میده. ولی تغییری که من میگم یعنی آشفتگی. اگر شما یک کارخانه بزرگ نساجی رو ببینید که درش هزاران ماشین داره به صورت منظم و دائمی و ثابت کار میکنه، شما وقتی به این کارخانه نظر بکنید، آیا این ثبات روش و استمرار قاعده و استمرار خاصیت شما رو معتقد نمیکنه که یک فکری، یک تدبیری حاکم بر این مجموعه هست که ثبات این مجموعه رو حفظ میکنه؟ آیا این طبیعی تر نیست؟ اگر میدیدید که در واقع هر چیزی یه جور داره عمل میکنه و هیچ هماهنگی و یک نواختی بین این دستگاه ها نیست، یکی وایستاده یکی متوقفه، مقصودم اینه، یکی داره کار میکنه یکی به سرعت کار میکنه، یکی نخی رو که اون دستگاه قبلی رشته داره پنبه میکنه، همینطور در هم بر همه، آیا آشفتگی احتیاج به خدا داره یا ثبات و هماهنگی؟ یعنی این یه مسئله خیلی مهمیه که ما مثلا در طبیعت میدونیم که بعضی از اشیا عایقن، رسانا نیستن، برق و خودشون عبور نمیدن، با خیال راحت این پیچگوشتی فازمتر رو که انتهای اون یک کاوچوی عایق هست به دست میگیریم و اون سر پیچگوشتی رو که فلزه و عایقه داخل پریز برق میکنیم. اگه یک کسی بگه آقا شما که اینقدر نگران جان خودتون هستین، با چه جرأتی این کارو میکنی؟ میگه خب این عایقه. جواب اینه دیگه، برق خودش عبور نمیده. میگیم از کجا فهمیدی؟ میگه آزمایش کردیم، دیروز آزمایش کردیم، پیرو آزمایش کردیم، برق از این سر که وارد چه از اون سر دیگه رد نمیشه، ما رو نمیکشه. حالا اگه یک کسی بگه که آقا همین ماده با همین وضعی که داره از کجا معلوم که دیروز اونجوری عمل کرده باشه امروز یه جوری دیگه عمل بکنه؟ تو چه تضمینی داری؟ کسی به تو تضمینی داده؟ خط امانی کسی به تو داده که این خاصیت دائمی این ماده باشه؟ ما چه جوابی داریم بدیم؟ حالا این رو شما تضمین بدید تو همه هستی، همه طبیعت. همین قانون جهان شمول جاذبه رو شما در نظر بگیرید که هر دو جرمی یکدیگر رو به نسبت حاصل ضرب جرمها و عکس مجذور فاصله جذب میکنن. اگر یک کسی بگه که آقا این ثبات این قانون از کجا اومده؟ چطوره که همواره این قانون ثابته، همواره این قانون حاکمه بر طبیعت؟ این ثبات رو کی تأمین کرده؟ این ثبات رو کی تضمین کرده؟ چرا اینجور نیستش که امروز اینطوری باشه فردا یه شکل دیگه باشه؟ این همون شبیه اون کارخانه عظیم نساجیه که عرض کردم، یا هر کارخانه دیگری که شما وقتی ثبات ببینید به طور طبیعی ذهنتون میره که یه قوه مدبره‌ای از بالا حاکم بر این اجزاء و عمل کرده اینا رو تثبیت کرده و تنظیم کرده و طراحی کرده. طبیعت هم همینطوره. یعنی هرچی ما در طبیعت قانونمندی کشف کنیم، در واقع داریم قدرت خدا رو کشف میکنیم. هرچی نظم کشف کنیم، هرچی ثبات کشف کنیم، هرچی طبیعت رو بهتر بشناسیم، خدا رو بهتر شناختیم. برای اینکه قانونمندی حکایت از ثبات میکنه و ثبات نشانه یک اراده است، یعنی این ثبات قائم به یک قیومه، اون برپا دارنده این رو سر پا نگه داشته و این خاصیت دائمی رو بخشیده به اشیا. چه خواص دائمی اشیا، چه قوانین دائمی اشیا و ارتباط دائمی اشیا با یکدیگر، همه اینها حکایت آشکاری است از عنایت دائمی خداوند به طبیعت، یعنی عنایت آن به آن که یک لحظه هم این عنایت قطع نمیشه. یعنی خدا مهیمن است بر عالم طبیعت، هیمنه داره بر عالم طبیعت، سلطه داره بر عالم طبیعت، و این عالم طبیعت ثبات و قانونمندی و خاصیت ثابت داشتنش ناشی از این عطا و جود و کرمی است که مولانا از اون صحبت میکنه. حالا اجازه بدید یه بار دیگه بعد از این توضیحات این ابیات رو بخونیم. از بیت 506 میخوانم. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین سداد. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ذریر. بعد مولانا متوجه میشه که این حرفا حرفای نیستش که همه بهش توجه داشته باشن، همه بفهمن. خودش حس میکنه که یک پرده بالاتری گرفته و داره صحبت میکنه. میگه جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. میگه کسی متوجه نمیشه این حقایق رو. حالا ما هم چون وقتمون گذشته، گرچه در مجلس ما و پای صحبت ما گوشهای فراوانی هست، اما اجازه میخوایم که این سخن رو اینجا به پایان برسونیم. انشاءالله نوبت بعد من در آغاز سخن برمیگردم به همین بحث، یه چند نکته دیگر که باقی مونده اضافه میکنم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
رسیدیم به ساعت 3 بامداد. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی باشید با عنوان کلماتی که بوی تازگی میدن.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. در ادامه مباحثی که پیش از این در شناخت شاعر پرآوازه زبان فارسی یعنی سعدی به شما تقدیم کردیم، این بار هم به او می‌پردازیم تا از مناظر مختلفی با او بیشتر آشنا شویم. می‌خواهیم به عرفان سعدی بپردازیم و سخنان دکتر محمد یوسف نیری را درباره این موضوع بشنویم.
اشعار سعدی که از دل وسیع او حکایت میکنه، روح بخشش، تسامح، بزرگواری، حتی یاد میده به ارباب قدرت، یاد میده به پادشاهان، خیلی فراوانه. که یه وقتی یک نفر رو میخواستن در حضور پادشاهی بکشن، اونم بیچاره مأیوس شد. اذا یأس الانسان طال لسانه کسنور المغلوب یسول علی الکلب، در گلستان است، مثل گربه مغلوب که به سگ هم میپره. شروع کرد به فحاشی کردن به شاه. شاه یاد میده که دلتون بزرگ باشه، مثل بوسهل زوزنی در بیهقی نباشید که وقتی بیچاره گیر میفتد زبون بد براش بذارید. به شفاعت بیاید به میدان، پای مردی کنید. گفت همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. یه آیه زیبای قرآن خوان که داره اینو میگه. اونو که نمیگفت، داشت فوش میداد به شاه، گفت اونو ببخشید، اونو بخشید. این یاد میده که دل آدم چطور بزرگ میشه، که وقتی قدرت داره، وقتی زبانش میتواند نقشی داشته باشه، باید در جهت قلب و دل گسترده چطور قدم بره. ببینید عرفانو چقدر مردمی کردن و تو خاک آوردن برای همه که همه استفاده بکنن. همین معرفتی دی. معرفت به زیبایی ها و ارزش هاست که یاد بدن به انسان همه این زیبایی ها و همه این اوصاف دل در تو هم هست و باید استخراج کنی اینها رو. از دیگر حالات دل در آثار سعدی فراخرد بودن دل هست. در آثار همه بزرگان اینجور، فرق نمی‌کنه. بهترین شاهد فراخرد بودن و فراعقلی بودن قلب و حالات قلب جریان خضر و موسی است که در قرآن سوره کهف ملاحظه فرمودید. هل اتبعو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا. و هرگز من رو برنمیتابی، چون بالاتر از خرد. کدام خرد؟ بنده اینو عرض کنم در اینجا، تمام این بزرگان ما از شاخصترین چهره های عقلانی روزگار خودشون بودن و این افراد بی اطلاعی که میگن در عرفان با عقل مخالفن واقعا بی اطلاع هستند. اگر چنینه، خب پس ائمه ما هم بس با عقل مخالفن، در حالی که چنین نیست. آنچه که در مورد عقل در اسلام و مخصوصا در شیعه اثناعشری آمده خیلی جالبه. اصول کافی که از مهمترین کتب اربعه حدیثی ماست، اولین کتابش کتاب عقل و جهله. قبل از نبوت و رسالت و حجت و همه چیز از عقل و جهل شروع میشه. یعنی اگر عقل نباشه چیز دیگه مطرح نیست برای انسان، و خداوند موجودی رو با این عزت و زیبایی خلق نکرده مثل عقل. مولانا میفرماد این گل سرخ است، تو خونش مخوان، مست عقل است تو مجنونش مخوان. مست عالم عقله، این عقل برتر است، عقلی است که عقل جزئی اونو بر نمیتابه. عرفای ما عقل رو نقد کرده اند، طرد نکرده. گفتن شما نمیتونید با عقل جزئی به متافیزیک و عالم درونتون راه پیدا کنید، نمیتوانید، به هیچ وجه نمیتوانید. اون یه عقل دیگری میخواد که عقل کبیره به قول مولانا، عقل بلنده، علم بلنده، اونم در عالم قلب. حضرت موسی بن جعفر فرمودن در شرح این آیه که این نفیزه که لذکر را لمن کان له قلب، قلب رو به عقل تعبیر میکنن، یا گاهی قلب عقول امیرالمؤمنین تعبیر میکنن. اون عقلی مردوده که عقل جزئی است. عقل جزئی هم با شیطنت چندان فرقی نمیکنه. به اون در زبان روایت میگن نکرا شیطنت. ولی عقل ممدوح که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان تعریف کردند، اون عقلی است که مایه کمال انسان و سرمایه حقیقی انسانه. حتی ابن سینا در رسالت الحدود مطرح میکنه، میگوید که یکی از نشانهای عقل در انسان حالتش و کیفیت حرکاتش در موقع سخن گفتن، این دلیل بر عقلانیتش، از روی این میشه به عقلانیتش پی ببرید و ارتباط کلامش هست. این میگه دلیل بر عقلانیت، یکی از معانی عقل در نظر ابن سینا همین. اما همین ابن سینا با اون عظمتش وقتی که عقل خودش رو، واقعا عقل شگفت‌انگیز، نابغه شگفت‌انگیز این مرد بوده، پشت در قلعه علیه شورش می‌کردن، با خونسردی داشت کتاب قانون رو می‌نوشت. همین فرد میگوید دل گرچه در این بادیه بسیار شتاب، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. اعتراف می‌کنه، یعنی اینجا کمال عقل در این است که به جایی میرسد که خودش نفی میکنه و دنبال